شهید ایران.
این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.
درود بر همه شما عزیزان شنونده و ممنونیم از این که ویژه برنامه کاروان ودا رو میشنوید. از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم و پیامک های شما دوستان عزیز، دلگویه های شما رو در قالب پیامک داره به دست ما میرسه و میخونیم. دوست عزیز شنونده من به شماره 911-0812 نوشتند: خداوند رو شاکرم، در زمان رهبری بودم که زیر بار ظلم نرفت و مقاوم بود. متشکریم از شما آقای مؤمنی، از شما هم ممنونیم که همراه ما هستید. و دیگر شنوندمون به شماره 916-2762 گفتند: خدا قوت، یادتان هست تصاویر زیارت رهبر شهید از قبور رزمندگان شهید در زمستان سخت و سرد تهران؟ او همچون حضرت عباس علیه السلام وفاداریش را به مولا و مقتدایش امام حسین علیه السلام با اهدای خون پاکش ثابت کرد. خیلی متشکریم. دیگر شنونده عزیز ما هم آقا مهدی از ایلام نوشتند: سلام، امروز خیابانها روایتگر حماسه حضور مردمی است که برای ادای احترام آمدند، حضوری که در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. و پیامک پایانی این بخش رو هم بخونم: ودا با بزرگان پایان راه نیست، آغاز مسئولیتی است که بر دوش نسل‌های آینده میماند، خدا رحمتشان کنند. این پیامک رو هم خانم احمدی از شهرکرد برای ما فرستادن. خیلی متشکریم از همراهی تک تک شما و همچنان دریافت میکنیم دلگویه های شما رو از طریق 30,036,037. آقای خیخا در خدمت شما هستیم و ببینیم که از مصلا باز هم چه خبر.
بله، ما برای اینکه بتونیم اطلاعات بیشتری رو بگیریم، همکارمون خانم نعمت‌زاده الان در میان بدرقه کنندگان آخرین دیدار با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم. خانم نعمت‌زاده بیشتر خواهند گفت، ضمن اینکه خبرهای متعدد و فراوان دیگری است، اگر شد حتما به اونها اشاره میکنم. خانم نعمت‌زاده سلام.
سلام خانم نعمت‌زاده.
دوست با شما خانم جمشیدیان عزیزم، دوست با مردم شریف ایران و شنوندگان گرامی. صدای من رو از مصلای تهران میشنوید همکاران عزیزم، محل وداع مردم عزادار جمهوری اسلامی ایران با پیکر مطهر رحیق رهبر شهیدمون و خانواده گرامیشون. خدمتتون عرض کنم آقای خیخا،
بنام
جمشیدیان، در پای مصلا همون ساعت 6 صبح امروز به روی مردم عزادار باز بوده، اما بخش زیادی از این جمعیت مثال زدنی که حالا و این ساعت در صحن مصلا حضور دارن، خیلی هاشون زودتر از ساعت 6 صبح محل آمده بودن، منتظر بودن در حال ورودی باشه تا حضور پیدا کنن در محل. من خودم از درب چهارباغ مصلا که در سمت شمالی مصلا هست وارد شدم، تقریبا یک مسیر 20 دقیقه تا نیم ساعته رو پیاده اومدم. یعنی مسیری است که الان چون جمعیت بیشتر شده شاید کمی طولانی تر بشه، ولی فکر میکنم یکی از مسیرهای ساده ای هست برای اینکه زودتر عزیزان به صحن مصلا برسن. به نظر من این جمعیتی که من الان دارم اینجا میبینم یک بار دیگه ثابت کردن که همون مسیری رو دارن میرن که تمام سالهای حیات پرخیر و برکت رهبر شهیدمون طی شده. مردمی که بیش از 4 ماه آقای خیرخواه خانم جمشیدیان در کف خیابونهای شهر حضور دارن، فریاد خونخواهی سر دادن، فریاد مقاومت سر دادن، امروز اینجا با پرچم‌های عزا، با پرچم‌های سرخ خونخواهی حضور دارن. این مردم سیاه‌پوش، مردم عزادار، مردم مقاوم. مقاوم واقعا واژه مقاوم بی‌مثال ترین واژه‌ای هست که برای این مردمی که امروز در این کاروان پر شکوه ودا حضور دارن میتونم استفاده کنم. و چیزی که قابل به عرض هست و خوب هست که گفته بشه، همکاری همه نهادها برای این هستش که این مراسم امروز به بهترین شکل ممکن برگزار بشه و روند رفت آمد مردم تسهیل بشه. نیروهای امدادی، خدماتی، آتش نشان، هلال احمر و تمامی عزیزان در تمامی شغل‌ها، حرفه‌ها، مشاغل، پیر، جوان، کمسن، خانواده هایی که با بچه های خیلی کوچیک اومدن تو این هوای گرم 13 تیر ماه سال 1405، همش گویای یک چیز هست، این که این مردم در این غم هم همه هم دلن، همه همراهن و این قابل توصیف نیست به نظر من. من همه تلاشم رو میکنم با عزیزان که اینجا بیشتر دستن در کار هستن برای اینکه روند این مراسم پرشکوه آرامتر با ثبات‌تر برگزار بشه گفتمان کنم و سعی میکنم در بخش‌های گزارشی با این فعال هستن گفتم کنم به هر مک میکنه به شنوندگان ما که میخوام به این جمع تصویر به پیوندن راه نما باشن و خدمت شما و هموطنان عرض کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما منتظر میشیم تا اطلاعات تازه‌ای رو در اختیار شنوندگان بگذاریم. میدونم که رویدادها و مشاهدات هم خیلی زیاد هست. اضافه بکنم با آنچه شما اشاره کردید که استاندار تهران گفتن بیش از 5000 مدرسه و 700 مسجد در تهران برای اسکان شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی آماده شده، در این حال آماده شد تا به مقرراتی است. در کنار همه این موارد تأکید شده بود که مردم ادای احترام کنن و اجازه بدن که دیگر هموطنانی که به خصوص از اقصی نقاط ایران دارن به این مراسم وارد میشن اونها هم بتوانن در محل وداع و بدرقه شرکت کنن. این رو چطور میبینید الان؟
همینطور هست آقای خیرخواه. الان در جایی که من حضور دارم یکی از پله های مشرف به صحن مصلا هست، سمت راست من آقایون حرکت میکنن و سمت چپ پله ها هم خانم ها و تلاش میشه که در مسیر پله ها توقفی اتفاق نیفته.
درسته.
یعنی مسیر انقدر پر از ازدحام هست، همه عزیزانی که حضور دارن، نیروهایی که خادم این مجلس محترم هستن، تلاش میکنن که خانم ها و آقایانی که میخوان وارد صحن بشن رو راهنمایی کنن که اگر این مسیر رو میرن دیگه امکان برگشت از این سمت نیست. اگر همه عزیزانی که وارد میشن این موارد رو توجه کنن احتمالاً ما مشکلی نخواهیم داشت و این ازدحام جمعیت به کسی آسیبی نخواهد زد. اونی که بالای همین فضایی که من هستم نیروهای امدادی، نیروهای اورژانس، حتی تانکرهای آب شرب، آب خنک هست. من تا اینجا نکته‌ای ندیدم که کسی دچار مشکلی شده باشه. اگر همراهان عزادارانی که امروز اینجا حضور دارن نکاتی که خادمان میگن رو رعایت کنن، انشالله که مجلس امروز آرامش و سلامت و اونطور که پیشبینی شده انجام خواهد شد.
از ساعت اولیه کاملا در گزارش‌های تصویری عکس خبرنگاران، همینطور شبکه‌های اجتماعی، آنچه که داره رسانه ملی در تمام شبکه‌های تلویزیونی منعکس می‌کنه، یک نظم مقتدرانه همراه با حزن، اندوه و عشق از ملت ایران کاملا مشهود. این نظم زبان زد. دیروز هم اتفاقا الان نشد با سردار کرمی اسد صحبت بکنیم. مراسم دیروز هم که در تهران ادای احترام هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای جهان بود، بسیار بسیار دقیق و منظم و با شکوه برگزار شد. امیدوارم که این فصل آموخته از دقت و نظم در زندگی ما که برآمده از باور دینی و فرهنگی ما هست در همه مسئولیت‌های فردی و اجتماعیمون بجوشه و باعث پیشرفت و خدار بشه و رضایت از همه ما در دل رهبر شهید و انشالله شفاعت ایشون برای همه ما. متشکرم خانم نعمت‌زاده.
آقای خیرخواه، در تکمیل فرمایش شما همین رو عرض کنم. مردم ما داغ زیاد دیدن، شهید زیاد تقدیم این آب و خاک کردن، سوگ کم ندیدن. مردمی که این چنین زندگی کردن قطعا مدیریت سوگ رو هم یاد خواهند گرفت. من این رو به واقع امروز اینجا دارم میبینم. همه دارن همراهی میکنن که در عین عشق، در عین غم، در عین اینکه شیون میکنن برای این از دست دادن، همه چیز با آرامش و خرق روال پیش
بره. این سوگ ادای احترام سپاسگزارم. منتظر گزارشاتون خواهیم ماند.
متشکریم از شما خانم نعمت زاده. سپاسگزارم.
زنده باشید خانم نعمت زاده عزیز. آقای
شفا ممنون از شما. روزتون بخیر. خانم نعمت زاده همکار ما گزارش میکردن از محل مصلای تهران.
امام شهیدم ای تجسم عشق و ایثار، در سوگ شما واژه ها در برابر عظمتت رنگ میبازند، چرا که شهادت اوج پرواز مردان خداست و راحت جاودانگی. خون شما سند عهدی است که پیمان بسته ایم با آرمانهایت، با ولایت و با پرچم عدالتی که بر دوش نهادی تا رسیدن به سرمنزل مقصود لحظه ای از پا ننشینی.
ای رهبری، ای نائب امام چخب دیا و بغانی ای رهبریم ای نائب امام زمانیم سنسیز منیم عرشت چخب دیا و بغانی روح پاک و سلام قان الله رخ مدام گرون زمان زن الله بیز انتقام خدا حافظ خدا حافظ نوروز اومدی آتمادی کنلر ماتم دشتی لالالر سوندی نوروز اومدی آتمادی کنلر ماتم دشتی لالالر سوندی ایران ملتی یتیم اومدی خدا حافظ خدا حافظ قلب شیعه گرگ عذابیر علا میران چرب و بلا بیر قلب شیعه گرگ عذابیر علا میران چرب و بلا بیر ای رهبری عرشت چخب دیا و بغانی ای رهبریم ای نائب امام زمانیم سنسیز منیم عرشت چخب دیا و بغانی روح پاک و سلام قان آبلا رخ مدام گرون زمان دن الله بیز انتقام سلام کان آبلا رخ مدام گرون زمان دن الله بیز انتقام.
از رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه کاروان ودا، ویژه برنامه‌ای که برای بدرقه آقای شهید ایرانه و همه ما این رو میدونیم که یاد و نام رهبر شهیدمون تنها در عرصه مقاومت و ایثار خلاصه نمیشه. پیشرفت اقتصادی، حمایت از تولید، اشتغال و آبادانی کشور هم بخشی از مسیر ساختن آینده‌ای که براش فداکاری شده. در چارچوب اقتصاد مهمترین اقدامی که میتونه به تقویت تولید، تاب‌آوری اقتصادی و افزایش استقلال اقتصادی کمک کنه معمولاً یک اقدام منفرد نیست، بلکه ترکیبی از چند محور کلیدیه که یکی از اونها تقویت تولید داخلی از طریق ارتقای بهره وری. وقتی درباره ارتقای بهره‌وری صحبت می‌کنیم، یعنی روشی که می‌تونه تولید رو بدون افزایش هزینه‌ها بیشتر کنه، وابستگی به منابع محدود و واردات رو کاهش بده، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنه، صادرات رو رقابتی‌تر کنه و اقتصاد رو در برابر تکانه‌ها و تحریم‌ها مقاوم کنه. رهبر شهید در بیانیه گام دوم اقتصاد را یکی از مهمترین عرصه‌های پیشرفت کشور می‌دانند. به نظر شما امروز مهمترین اقدامی که می‌تونه به تقویت تولید، اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی کشور کمک کنه چیه؟ پیام‌های شما رو هم دریافت می‌کنیم از طریق 3036-37 که در همین رابطه انشاءالله صحبت بکنید. به ما بگید امروز مهمترین اقدامی که می‌تونه به تقویت تولید، اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی کشور کمک کنه چیه؟ از اندیشه رهبر برای ما بگید، از اندیشه رهبر شهیدمون، از بیانیه گام دوم انقلاب در محور تولید. 3036-37. خیلی متشکریم از همراهی یکایی که شما عزیزان شنونده هم دلگویه های شما رو دریافت کردیم و دریافت میکنیم از طریق 3036-37 و هم پیامک هایی که در خصوص موضوعی که الان خدمت شما عرض کردم. پس به ما بگی در خصوص مهمترین اقدامی که میتونه به تقویت تولید کمک بکنه، از اندیشه های رهبر شهیدمون بفرمایید در بیانیه گام دوم انقلاب و محور تولید. متشکریم. دوست عزیز شنوندمون همین الان یک پیامک برای ما فرستادن از تبریز. این دوست خوبمون همراه ما هستن، خانم فاتحی، و در خصوص موضوع برنامه گفتن دغدغه رهبر شهید ما همیشه تولید بوده، همیشه کارآفرینی بوده، همیشه اشتغال بوده. امیدواریم که به این عرصه بیشتر پرداخته بشه و همه ما بتونیم پای کار کشورمون باشیم و تولید رو افزایش بدیم. متشکرم. ۹۱۲-۷۱-۴۹. دیگر شنونده عزیز ما گفتند سلام، به نظر من مهمترین راه تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت واقعی از تولید کننده ایرانیه. تولید کننده که با وجود همه سختی ها چراغ کارخانش رو روشن نگه داشته. باز هم در خصوص این سوال با ما صحبت بکنید، اینکه امروز مهمترین اقدامی که میتونه به تقویت تولید، اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی کشور کمک کنه چیه؟ از طریق 3036-37 پیام های شما رو دریافت میکنیم.
ایران سرزمین ولایت مداران، خاک دلیران، مهد عزتمندان، و حالا هنگامه برخاستن است در پناه مشت گره کرده امین امت.
بدرقه آقای شهید ایران.
شهید آقام، مظلوم آقام، سنسیز نتکالم آقا، بیره بریم تاج سریم، سنه گربان تانیم آقا.
کاروان ودا، رادیو اقتصاد.
سنسیز نتکالم آقا، بیره بریم تاج سریم، سنه گربان تانیم آقا. موسیقی
متشکریم از همراهی شما عزیزان شنوندمون و همچنان پیامک های شما رو دریافت میکنیم، دلگویه های شما رو هم دریافت میکنیم و در خصوص موضوع برنامه هم یکی دیگه از شنونده های ما به شماره 912-2049 گفتن که اگر قرار از اقتصاد کشور قوی بشه باید سرمایه ها به سمت تولید برن نه دلالی. این همون مسیریه که آینده اقتصاد ایران رو میسازه. خیلی از شما متشکریم. یکی دیگه از شنونده های عزیز ما گفتن که خدای ایران رو همیشه در پناه خودت حفظ کن و به این سرزمین عزت، آرامش و همدلی عطا فرما. این پیامک رو آقای مهدیان برای ما فرستادن از تهران. متشکریم از همراهی یکایی که شما دوستان خوب شنوندمون و همچنان با ویژه برنامه یک کاروان ودا از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم و همراه با جناب آقای خیرها بفهمی خواهش میکنم.
بسیار. به نظرتون راجع به چی بگیم که بتونه حق مطلب رو ادا بکنه؟ واقعا راجع به چی بگیم؟
یکی از دغدغه های رهبر شهیدمون واقعا تولید.
آره، بگذارید خیلی راحت در این باره پیش مردم صحبت بکنیم که همه ما در این کشور زندگی کردیم و میکنیم، همه ما در همین اتمسفر، در دور و نزدیک، در همه روستاها زندگی عشایر عزیز ما که اینها همواره پای ایران ایستادن، بله، تعارف نکنیم، بله. همه روستاییانی که وقتی رهبری شهید به اونها سرکشی میکردن چطور ادای احترام میکردن به وجود نازنین و به خاطر اندیشه بلندی که نسبت به سعادت این کشور داشت. امکان نداره، امکان نداره. شما در مجموعه سخنرانی های رهبری، بله، یک رهبر مقتدر درباره استقلال ایران و شناختی همه جانبه از استعمار نوین بود، اون رو از امام آموخته بود، بله. از روزگار، از مطالعه، از هوشمندی خودش، از ذکاوتی که خداوند به او عطا کرده بود و سخنی که گفت سخن درستی بود. وقتی نگاه میکنیم در تاریخ معاصر و میبینیم که امریکایی ها در طی استقلال خودشون از سرخپوستان سرزمینشون کشتن،
بله.
آواره کردند، غارت کردند، تا آنچه که رسید به اینجا تنها کشوری که پای این حرف به درستی ایستاد و ثابت کرد که واقعا هر آنچه گفته دروغی بیش نیست در دو حزب رهبری بود. فارغ از این، در حوزه اقتصاد همواره دغدغه‌شون پیشرفت کشور،
همیشه
می‌خواستن
کشور ما روی پای خودش باشه.
معیشت مردم، معیشت می‌دونید که پول من و شماست، یعنی که درآمد بیشتر، زندگی بهتر. اما از کجا؟ از اینکه خام بفروشید تو فردا فرزندانتون ندار، دنیا رو هم به خوبی دیدن. این ژرف‌نگری رو ما نمیتونیم انکار کنیم. شاید بگم من نمیپسندم، ولی مگر میشه آفتاب رو پوشاند؟ امکان نداره. این اندیشه ها امروز ثبت و در اختیار هم است. میخوام اگر موافق باشید با یکی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی گفتگو کنیم. دقایقی،
بله.
آقای بهرامی با ما هستند و درباره یکی از اسناد بالادستی و استراتژی پیشرفت کشور، بیانیه گام دوم انقلاب، صحبت بکنیم که در اون اقتصاد تولید و اقتصاد مقاومتی مطرح میشه. آقای بهرامی سلام، وقتتون بخیر.
سلام بر شما آقای بهرامی.
سلام، وقت شما بخیر و از سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که بد نیست از اقتصاد مقاومتی بگیم. اگر که خاطر شریفتون باشه، این دغدغه در ادبیات رهبر شهید ما 16 شهریور سال 1389 نیمه شهریور ماه بود که برای اولین بار در حوزه سیاست‌های کشور ادبیات اقتصادی مطرح شد. عمدتاً هم درباره اون تبیین کردن. ما متوجه اقتصاد مقاومتی شدیم؟
خب اول اینکه با توجه به ظرفیت‌های نابی که کشور ایران داره، با توجه به مسائل ژئوپلیتیکی و مسائل جغرافیایی که داریم و موهبت‌هایی که خداوند ما عطا کرده، ما ظرفیت خوب برای رشد و پیشرفت اقتصادی رو داریم و البته با توجه به اینکه حالا فعلا درگیر جنگ نیستیم، ما نگاه به این داریم که اقتصادمون اصلا از سوی تاب‌آوری به سوی رشد حرکت کنه. ولی اینکه ما به گذشته خودمون نگاه کنیم خیلی مهمه. در گذشته ما می‌دیدیم که خیلی از المان‌ها و خیلی از بخش‌های اقتصادی ما اونقدر پایبند به این صحبت ها به این نظریه نبودن، صحبتی که در مورد یک اقتصاد درونزا و برونگرا هستش. آیا واقعا اقتصاد ما به این مکان به معنای واقعی کلمه رسیده جای تأمل داره؟ و به نظرم در این مورد میشه انتقادهایی کرد، ولی خب حالا صحبت هم در موردش زیاد هست که انجام
بشه. عمده ترین بخشا به فعلیت در آوردن ظرفیت هاست. ما دو تا استراتژی رو خیلی برجسته از رهبری میبینیم: توجه به تولید داخل، کالای ایرانی مبتنی بر حرکت دانش بنیان و دانش محور شدن اون، که خب صنعتی شدن امروز هم انقدر پیشرفته و مدرن و رباتیکه و برخط که بدون دانش در حقیقت معنایی نداره، این رو میفهمیم. سمت دیگر این که داشته های ایران رو نگذاریم از دست بره و همواره توصیه میکردن نفت، گاز، معدن خام اینها فروخته نشه، بلکه تبدیل به محصولاتی در زنجیره ارزش بشه و از ایران بازار پیدا بکنه. این استراتژی به شدت پیشرفته جهان امروز هم هست، نه؟
بله کاملا درسته. من قبل از این که حالا وارد بحث بشیم به صورت جدی، یه توضیح کوتاهی فقط در مورد ظرفیت هایی که و موهبت هایی که کشور ما داره بدم، اگر موافق باشید.
بله بله حتما بشنوید.
ما الان جمعیتی نزدیک به حدود 90 میلیون نفر داریم، یکی از بزرگترین بازارهای داخلی غرب آسیا. بیش از 70% این جمعیت در سن فعالیت اقتصادی قرار دارن. یه صحبتی که همیشه رهبر داشتن در مورد اتکاب ظرفیت داخلی و جوانان، و سالانه 100,000 فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشن. از طرف دیگه ایران با در اختیار داشتن حوزه 17% ذخایر گاز طبیعی جهان و نزدیک 12% ذخایر اثبات شده نفت جهان، همچنین یکی از بزرگترین قدرت انرژی جهان محسوب میشه. در مورد مواد معدنی، ایران داره بیش از 68 ماده معدنی و حوزه 7% ذخایر معدنی دنیا و ظرفیت تولیدی هم ما داریم در این مورد. حالا با توجه به آمارهایی که قبل از جنگ داشتیم، کشور با 30 میلیون تن تولید فولاد رسیده بود، نزدیک به 80 میلیون تن سیمان، 10 میلیون تن محصولات پتروشیمی و هزاران مگاوات تجهیزات نیروگاهی. ما ظرفیت دیگه نشون میده، ما ظرفیت استفاده از این منابع رو هم میتونیم داشته باشیم داخل کشور. خب در ادامه همه افزایش این ظرفیت ها میتونه برای اون نیروی متخصص جوان و اون نیروی داخلی هم که داریم اشتغال ایجاد کنه و باعث بهبود معیشت این جمعیت بشه.
چیزی که از اقتصاد مقاومتی امروز باید بدونیم و در صحبت های رهبر شهید ما مکرر هم میامد چی هست؟
خب محورهای مختلفی داره. ما توی همون بحث بیانیه گام دوم انقلاب در مورد بحث درونزایی اقتصاد و مولد و دانش بنیان شدن، مردمی کردن اقتصاد و در نهایت برونگرایی با توجه به ظرفیت ها رو داشتیم. به نظرم این چهار تا اصلی که گفتیم هسته نظریه اقتصاد مقاومتی رو تشکیل میدن.
و آنچه که ما در دستگاه اجرایی باید انتظار داشته باشیم ادامه همین رویه هاست، یعنی که واقعا ما نیازمند اصلاح ساختارها و نگرش‌هایی هستیم در مدیریت اجرایی نسبت به استراتژی مهم اقتصاد مقاومتی؟
خب با توجه به عملکردی که تا به حال دیدیم و انتظار می‌رفته، خب ما نیاز داریم به یه سری بحثایی که باید نسبت بهش فکر بشه و باید نسبت بهش کار بشه. ما در مورد ظرفیت داخلی آیا تونستیم این ظرفیت تحصیل کرده و این ظرفیت نیروی کاری که داریم رو به فعالیت برسونیم؟ آیا این توانی که داشتیم رو تونستیم به فعالیت برسونیم یا خیر؟ این خودش سوال مهمیه و تا الان انتقادهایی در این مورد هم میشه وارد کرد. علاوه بر اون بحث دیگه‌ای که هست، حالا ظرفیت داخلی و مردمی بنیاد بودن اقتصاد، که ما در این مورد خیلی صحبت میتونیم انجام بدیم، به علاوه باید با توجه به سرمایه‌ای که داخل کشور هست و برون‌گرایی هم توجه کرد. یعنی این بحث چند جانبه گرایی که میتونستیم ما بهش توجه کنیم، بحث خام فروشی نکردن در منابع داخلی و همه این مسائلی که ما داریم، به علاوه بازاری که ما اطراف خودمون داریم، یک بازار 600 میلیون نفری که اطراف ایران هست، فقط کشور 15 کشور همسایه خودمون رو دارم عرض میکنم. خب در همه اینها باید تأمل بشه. تا الان متاسفانه ما میبینیم که نگاه اصلی مسئولین و مدیریتی ما نگاه خام فروشی و فروش نفت و مواد معدنی بوده. این نگاه باید